نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز جمعه 25 مرداد ماه سال 1392 خورشیدی گرمترین درودهای ما را بپذیرید. جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در دقایق پیش رو تلاش میکنیم مهمترین خبر روز ایران، رأی اعتماد به وزرای کابینه آقای حسن روحانی را به آگاهی شما برسانیم. در 4 روز گذشته رادیو فردا به طور همزمان و زنده گزارش‌های مربوط به بحث‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موافقان و مخالفان را پخش کرد و روز پنجشنبه نیز در ویژه برنامه زنده‌ای آخرین خبرها درباره رأی اعتماد به 15 تن از 18 وزیر کابینه آقای حسن روحانی را پخش کردیم. در این برنامه نیز تلاش میکنیم در گفتگو با کارشناسان و همکاران کابینه وزرای دولت آقای روحانی رو بررسی کنیم. اما اول اجازه بدید خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم آزاده اسدی. آزاده شب خوش، به استودیوی خبر خوش آمد.
خیلی متشکرم از تو جان، سلام میکنم به تو، شب تو هم بخیر و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه شدن و خبرهای این ساعت رو از رادیو فردا میشنوند. اجازه بده جان با خبرهای تازه در مصر شروع کنم که همچنان تصاویری که از این کشور پخش میشه حاکی از ناآرامی ها در این کشور هست. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با محکوم کردن رخدادهای روز چهارشنبه در مصر خواستار لغو وضعیت فوق العاده در این کشور شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در این بیانیه گفته که این کشور رزمایش نظامی با مصر را هم متوقف می‌کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که وزارت کشور مصر به پلیس دستور داده تا در مواجهه با کسانی که به ساختمان‌های دولتی و نیروهای امنیتی حمله می‌کنند از شلیک مستقیم استفاده کنند. همینطور خبرگزاری فرانسه گزارش داده که بریتانیا، استرالیا و فرانسه به طور مشترک خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع مصر شدند. بنابر گزارش‌ها این جلسه که پشت درهای بسته برگزار خواهد شد احتمالاً در ساعت‌های پایانی روز پنجشنبه انجام خواهد شد. و در ایران خبرگزاری ایرنا گزارش داده که علی اکبر صالحی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد. علی اکبر صالحی که پیشتر وزیر امور خارجه ایران بود در ابتدای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم ریاست سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشت. علی اکبر صالحی مدرک دکترای مهندسی هسته‌ای‌اش را از دانشگاه MIT در آمریکا گرفته است. همونطور که در خبرها شنیدید تا این لحظه بعد از پایان شمارش آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنابر اعلام علی گلادی جانی رئیس مجلس شورای اسلامی 15 نفر از وزرای پیشنهادی حسن روحانی رأی اعتماد گرفتند. از 18 وزیر پیشنهادی 3 تن رأی اعتماد نگرفتند. محمد علی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش، جعفر میلی منفرد برای وزارت آموزش عالی و مسعود سلطانی فر برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نگرفتند. در مجله نیمه شب تا دقایق دیگه در این زمینه بیشتر خواهید شنید و صحبت‌های چند کارشناس سیاسی رو هم در همین زمینه خواهید شنید. اما باز هم بشنویم درباره انفجار در جنوب بیروت که دست کم 14 کشته بر جای گذاشته. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرده که این انفجار بسیار قدرتمند بوده و دست کم 200 زخمی داشته است. ارتش لبنان عامل این انفجار را که در محله‌ای که در دست حزب الله است رخ داده، یک خودروی بمب‌گذاری شده اعلام کرده است. تصاویر شبکه‌های تلویزیونی از محل انفجار چندین خودرو را نشان می‌دهد که در آتش می‌سوزند و آسیب جدی به ساختمان‌های اطراف محل انفجار وارد شده است. در این زمینه هم در ادامه بیشتر خواهید شنید اگر با رادیو فردا باشید. جان
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود با خلاصه مهمترین خبرها. و ما در مجله نیمه شب رادیو فردا حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری چه مطالبی را برای شما انتخاب کرده است؟ باز هم گفتگویی زنده خواهم داشت با همکارم وحید پوراستاد که خبرهای امروز مجلس شورای اسلامی رو دنبال کرده است. با دو کارشناس نیز گفتگویی زنده خواهیم داشت. انفجار در لبنان و تحولات مصر نیز در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، امروز مجلس شورای اسلامی به 15 وزیر پیشنهادی آقای حسن روحانی رأی اعتماد داد، اما 3 وزیر رأی اعتماد به دست نیاوردند. همکارم وحید پوراستاد در استودیوس. وحید سلام، سپاسگزارم که به استودیو آمدی. این عدم رأی اعتماد به همین 3 وزیری که گفتیم، وزیر آموزش و پرورش و علوم، در حالی که تقریبا 1 ماه دیگه مدارس و دانشگاه ها باز میشن، دولت رو با مشکل مواجه نمیکنه وحید
جان؟ اگر موافق باشی قبل از این که به این سوال پاسخ داده بشه، یک آماری رو بدیم از وضعیت رأی که آقای نجفی و آقای میری منفرد و آقای سلطانی فرد در مجلس آوردن، بدیم که این 3 وزیر بودن که رأی اعتماد نگرفتن. آقای نجفی 142 رأی موافق گرفت و 133 رأی مخالف، همچنین آقای میری منفرد 105 رأی موافق گرفت و همچنین آقای سلطانی فر 116 رأی موافق. آقای روحانی امروز بعد از اینکه 70 دقیقه دفاع کرد از وزرای خودش، ابتداعا کلیات پرداخت و بعد به تک تک وزرا پرداخت، بیشترین وقت رو هم روی آقای زنگنه گذاشتن، وزیر پیشنهادی نفت، و احساس میشد که آقای زنگنه به احتمال زیاد رأی عدم اعتماد
بله پیش بینی میشد که ایشون رأی اعتماد نگیره.
بله، به خاطر همین بیشترین وقت روی ایشون گذاشتن. البته از آقای نجفی و آقای میلی منفرد هم کاملا دفاع کردن، اما با وجود ایشون گفتن که وزیران کابینه شون هیچ کدوم هرس و ولایی برای وزارت ندارن و گفتن که من از تک تک اونها دعوت و درخواست کردم که چه بسا برخی از اونها زیر بار این مسئولیت نمی رفتن، و اشاره داشتن که کابینه شون یک کابینه فراجنایی است. اگر موافق باشی یه بخش از صحبت های آقای روحانی رو بشنویم، دوباره خواهیم بود با شما.
من به دستگاه امنیتی کشورم اعتماد دارم، اونها هم به خود من و هم به نمایندگان ویژه من اطمینان دادند که هیچ یک از وزیران پیشنهادی، نه فقط از نظر امنیتی بلکه از نظر اخلاقی و مالی هم، هیچ مسئله قابل ذکری ندارند. البته میدانید من نیز به دلیل مسئولیت هایی که در بالاترین سطوح کشور در حوزه امنیت ملی داشتم، حتی به این استعلام ها هم اکتفا نکردم و فراتر از روال معمول همه دولت های گذشته، مشورت و رایزنی را نسبت به همه وزیران در بالاترین سطح دنبال کردم و بعد از اطمینان کامل وزرا را به مجلس شورای اسلامی معرفی کردم. من خواهش میکنم افرادی اگر از بیرون مجلس با اهدافی خاص مسائلی را دنبال میکنند، به اونها توجه نکنیم. به مصالح ملی و شرایط کشور در این مقطع حساس توجه داشته باشیم.
جان اگر فکر میکنم بد نباشه برای شما و شنوندگان بگم که بیشترین رأی رو وزیر اقتصاد آقای علی طیب نیا گرفت با 274 رأی موافق، بعد از ایشون آقای حمید چیچیان بودن وزیر نیرو با 272 رأی. جالب اینجاست که آقای حسین دهخان وزیر دفاع که هیچ مخالفی نداشت 269 رأی گرفتن، البته رأی بسیار بالایی گرفتن. یه بخش دیگر از صحبت های آقای روحانی هم آماده است، اگر موافق باشید اونم بشنویم.
این کابینه کابینه فردی است که با پشتوانه بیش از 3 دهه خدمت و مسئولیت و تجربه در سطوح مختلف نظام و رأی قاطع و معنادار مردم در مسئولیت ریاست جمهوری قرار گرفته است. بدیهی است که کابینه باید متناسب با دیدگاه‌ها، برنامه ها و تعهداتم به ملت ایران باشد.
جان، آقای روحانی توی همین جلسه رأی اعتماد امروز اعلام کرد که از نمایندهایی که انتقاد کرد که میگن وزرای پیشنهادیش در نارامی‌های سال 88 دست داشتن، انتقاد کرد از اونها و گفت که به گواه استعلام‌هایی که از وزارت اطلاعات شده و دستگاه امنیتی، هیچ کدوم از این وزرا در این حوادث نقشی نداشتن. یه جمله رو هم گفت که بعد از اینکه این جمله رو گفت در فضای مجازی یک سری انتقاداتی هم شد که آره چرا ایشون این نکته رو بیان کردن. ایشون گفتش که چند سال پیش حوادث تلخی روی داد، عده‌ای اردوکشی خیابانی کردن و عده‌ای هم کهریزک درست کردن. تو این فضای مجازی به وقت این جمله اردوکشی خیابانی و حوادث انتقاد شد و البته ایشون گفتن که باید هم تلاش کنن که آتش‌ها با اعتدال خاموش بشه. یه بخشی دیگه از صحبت‌های آقای روحانی هم آماده است که میتونیم اینا هم بشنویم.
هر گونه قضاوتی درباره کابینه پیشنهادی باید بر مبنای لحاظ کردن توانایی وزرا برای پاسخگویی به مطالبات مردم و عبور از شرایط دشوار کنونی کشور صورت گیرد. من با صراحت خدمت نمایندگان محترم و ملت عزیز عرض می کنم که تک تک اعضای کابینه را متناسب با اندازه و شدت چالش های پیش رو و انتظار مردم و نخبگان و شرایط وزارتخانه های مربوطه برگزیده ام و انتخاب کردم.
وحید، آقای روحانی درسته که از همه وزرا دفاع کرد، ولی از آقای نجفی یه دفاع خاصی کرد.
بله، از آقای نجفی و آقای میلی منفرد و آقای زنگنی که احساس میکرد این وزرا کمتر رأی بگیرن دفاع بیشتری کرد. فکر میکنم صحبت‌های دفاع آقای روحانی از آقای نجفی آماده باشه که میتونیم اونم با هم بشنویم.
گوش کنیم.
ایشون تجربه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان کشور رو داشته، کاملا متعهد به انقلاب نظام و رهبر معظم انقلاب هستند. نیاز به تأکید مجدد نداره. همه وزیران شرط اولیه اونها تعهد، تخصص، قانونگرایی و اطاعت از ولایت امر بوده.
جان، بعد از ایشون آقای جعفر میری منفرد هستن، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، که کمترین رأی رو در مجلس ایشون گرفتن، 105 رأی موافق گرفتن و 162 رأی مخالف. البته آقای روحانی هم از ایشون یک دفاع کاملی رو کردن که اونم آماده است، میتونیم با هم بشنویم.
در زمینه یه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فردی باشه که مورد احترام دانشگاهیان باشه، دارای سوابق علمی و مدیریتی باشه و کاملا معتدل باشه و فضای آرام دانشگاه را در شرایط حساس فعلی کشور مد نظر قرار بده. ایشون شخصیتی معتدل هست. من در همون سالهای دهه 70 که مسائلی در دانشگاه ها بود و بنده هم مسئول بودم در شورای امنیت ملی، مسئولیت هایی که به عهده داشتم، ایشون هم اون وقت در وزارت علوم بود، جز به افراد معتدلی بود که همون زمان ما او رو به عنوان یک شخصیت معتدل شناختیم. ایشون جز به افرادی هست که درست تفکر اصلاح طلبانه داره، اما در اجرا همیشه مستقل و فراجناهی عمل کرده و همواره چارچوب‌های مربوط به نظام و دستورات ولی فقیه رو همواره مد نظر قرار داده.
و آقای سلطانی فر،
آقای سلطانی فر، بله، آقای سلطانی فر هم رأی زیادی رو نیاوردن، 116 رأی موافق گرفتن، 148 رأی مخالف. یه نکته هم بگم قبل از اینکه صحبت آقای سلطان روحانی رو در دفاع از آقای سلطانی فر بشنوی، و اونم رأی آقای محمد جواد ظریفه که وزیر پیشنهادی امور خارجه، که وجود انتقادات زیادی که در مجلس نسبت به ایشون میشد، اما رأی خیلی خوب و بالایی گرفتن، 232 رأی موافق رو گرفتن. صحبت‌های آقای روحانی در مورد آقای سلطانی فرم آماده است، میتونیم اونم با هم بشنویم.
برای ورزش و جوانان آقای سلطانی فر انتخاب شد. ایشون سابقه مدیریت طولانی در مسئولیت‌های مختلف داره. ایشون در استانداری‌های مختلف که مسئولیت داشته به عنوان رئیس شورای ورزشی فعال بوده. ایشون کسی هست که مدتی به عنوان جانشین مسئول ورزش بوده و معاونت ورزش بوده در اون مقطع. به امروز فرد شایسته‌ای هست که این مسئولیت رو به عهده بگیره. این وزارتخانه از لحاظ غرور ملی برای ما بسیار مهمه، از لحاظ دیپلماسی که دیپلماسی ورزش برای ما اهمیت داره برای ما مهمه، از نظر ورزش همگانی برای ما مهمه. او کسی است که در بخش ساختاری این وزارتخانه در بحث سیاست گذاری کاملا آشناست. با چند جلسه صحبتی که ما با خود ایشون در بحث ورزش داشتم، به غیر از اینکه گروه کاری ما با ایشون جلسات متعدد داشته، واقعا کاملا به زوایای این کار مسلط هست و به خوبی میتونه این مسئولیت رو به عهده بگیره.
و هیجان تقریبا یک خلاصه ای از تمام مراسم امروز مجلس شورای اسلامی.
بله، بیشتر از تمرکز روی وزرایی بودن که رأی اعتماد نگرفتن و بخشی از کلیات صحبت‌های آقای روحانی بود. به هر حال 70 دقیقه ایشون صحبت کردن و ما بخشی از اون رو پخش کردیم.
کوتاه‌کن. سپاسگزارم. همکارم وحید پوراستاد بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی ما. در اینجا دو میهمان داریم. سعید پیوندی، استاد دانشگاه، جامعه شناس، خصوصا در تخصص آموزش و پرورش، و همینطور آقای تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی، که من سلام میکنم و از هر دوی شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا را پذیرفتید. اگر موافق باشید با آقای پیوندی من شروع میکنم سوال رو. آقای پیوندی، همونطور که دیدیم سه وزیری که به جوانان مربوطند، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم و وزیر ورزش، ببینین اینا همه با جوانان، اینا رأی اعتماد نیاوردن. به نظر شما دولت با مشکلی مواجه نخواهد شد با توجه به اینکه یک ماه دیگه تقریبا مدارس و دانشگاه ها کارشون رو قراری که آغاز کنن؟
من با سلام میخواستم بگم که به هر حال حتما این یه خبر بسیار منفی برای آقای روحانی هست و برای آغاز سال تحصیلی، به ویژه این که اگر توجه کرده باشید به دفاعی که آقای روحانی کردن از به خصوص وزیر آموزش و پرورش، پیشنهادی آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی، مسئله اصلی این بود که اینا وزرایی باشن که بتونن به چالش ها در حد چالش های کنونی این دو وزارتخونه باشن، یعنی مشکلات عدیده‌ای که این وزارتخونه ها باش مواجه هستن، و از طرف دیگر همزمان مورد اعتماد کسانی باشن که در این دو تا وزارتخونه هست، یعنی دانش آموزا، دانشجوها، معلما و استادا، و هر دو اینها به هر حال بیش از افراد دیگر میتونستن یک همچین خصوصیتی داشته باشن، و مجلس به هر دوی اینها به نظر من رأی منفی دادن یه پیام آشکار داره، همونجا که در سوال شما مطرح است، به جوانا و به جامعه ایران، و اینی که برخلاف اون چی که اونها شاید فکر میکردن که آیا که شاید انتخابات چیزی را در مورد اونا عوض بکنه، به هر حال پیام مجلس اینه که قرار نیست چیزی عوض بشه در این حوزه‌ای که مورد توجه جوان ها هست و حوزه‌های بسیار حساسی هستن و مرکز بحران بودن در سالهای پیش، حتی اگر خاموش بودن ولی به هر حال بسیار بحرانی بودن، و عملا مجلس در واقع جلوگیری میکنه از اینکه دانشگاه ها و نظام آموزشی ایران بتونن به طرف در واقع یه روزهای بهتری برن و بتونن اون اصلاحاتی که شایسته شانسان رو بالاخره رو اونا رو ببینن. من فکر میکنم که اینها پیام بسیار منفی برای جامعه ایران، برای جوونا و برای خود آقای روحانی.
آقای رحمانی، از شما سوالم این هست که وزیر آموزش و پرورش و همینطور وزیر علوم در تمام صحبت‌هایی که کردن در مجلس اعلام کردند که در حوادث پس از انتخابات سال 88 نقشی نداشتند. اعتقاد خودشون رو به ولایت فقیه و آقای خامنه‌ای اعلام کردن، ولی با همه این سخنان نتونستن که رأی بیارن. نظر شما چیست؟
ببینید این رأی معنی داشت. راست سنتی با راست افراطی شکافته، ولی راست سنتی رو مثل فرهنگ و جوانان و دانشگاه موضع داشت. آقای روحانی دو امتیاز گرفت ولی یک امتیاز داشت. این امتیازی که داد در حقیقت یک چالش شدید ایجاد کرد. این چالش شدید به آقای روحانی میگوید که بعد از این باید جامعه مدنی ایران صداش بلندتر بشه، آقای روحانی میتونه بازی کنه. نوع برخورد آقای روحانی میتواند مثلا این مسئله عقب ببره. ببینید اساسا اعلام حمایت یا اعلام ولایت فقیه یه بحث دیگه است. آقای نجفی تنها وزیری بود که قبل از آمدن به مجلس با 4 تشکل قدرتمند معلمان از انجمن اسلامی تا انجمن صنفی معلمان جلسه گذاشت و محبوب ترین وزیر کابینه بود به نظر من. و این کار نماینده‌های مجلس باعث شد که معلمان در انتخابات بعد به نظر من یک درس بعدی به نماینده‌های فعلی مجلس خواهند داد و دیدیم که با 1-2 رأی اختلاف افتاد. ولی مجلسیانی که میگفتن کابینه پیر هست به جوانترین وزیر کابینه رأی عدم اعتماد دادن. البته چه بهتر بود که آقای روحانی به جای معرفی آقای سلطانی اقلا آقای ذوالفقار نصر رو مطرح میگه که نماینده اهل سنت هم بود. ولی باید آقای روحانی دقت کنه. راست سنتی حامیان جوان، حامیان فرهنگی و حامیان تحصیل کرده رو میخواد از آقای روحانی دور کنه، یعنی همون کسانی که بهش رأی دادن. برای این باید تدبیر بیندیشه آقای روحانی و این تدبیر این است که با همکاری از جناح‌های قدرت که داره، برخی مثل آقای خاتمی و آقای هاشمی و جامعه مدنی، الان یعنی تو ما تأثیر تو فضای مجازی میبینی، قدرتمند بیاد برای گفتگو. ایشان لابیگر قوی است ولی باید دقت کنه. خلاصه امتیازی گرفته از مجلس، ولی این امتیاز یعنی سیاست خارجی و تیم اقتصادیش تایید شده، ولی آقای روحانی بدون فضای فرهنگی مناسب نمیتواند تیم سیاسی و تیم اقتصادیش باعث محبوبیتش بشه و یک چالشیه که به نظر من آقای روحانی برگ‌های برای بازی کردن داره، منتها باید این برگ‌ها با حمایت و کمک جامعه مدنی بیشتر بشه. باید صدای نهادهای مدنی و جامعه مدنی بلندتر بشه در مورد این سه تا کابینه، این سه تا وزیره و این سه تا وزارتخانه باید در نزد نیروهای اصلاح طلبتر و کسایی که طرفدار فضای باز هست هم بیفته.
آقای پیوندی، گفته شده البته که عدم رأی اعتماد به آقای میری منفرد بیتوجهی او به برنامه‌هایش در مورد تغییر محتوای علوم انسانی که مد نظر آیت الله خامنه‌ای بوده، این یکی از دلایل عدم رأی اعتماده. این موضوع رو شما چگونه می‌بینید؟ می‌تونه این تأثیری داشته باشه در عدم رأی اعتماد؟
ببینید 100% به نظر من در حقیقت با اینکه بحث‌های مربوط به مشکلات واقعی که نظام آموزشی ایران و دانشگاه‌های ایران باهاش مواجه هستن واقعا به طور همه جانبه باز نشد و بیشترین توجه نماینده‌ها به مسائل مربوط می‌شد که ربط داشت به نوع شرکت این دو نفر در حوادث سال 88، ولی آشکارا معلوم بود که مسئله اصلی در واقع کسانی که باهاش مخالف بودن، یعنی به خصوص اصولگرایان افراطی و حتی اصولگرایان میانه رو، گویا این بود که اینها با برنامه‌هایی که اینها می‌خواستن پیاده بکنن و نوع نگرش و رویکردی که به آموزش داشتن هم مسئله داشتن و این مسئله خیلی اساسی بود و این آشکارا در مقابل در واقع همونجایی که شما هم اشاره کردین در مقابل نقطه نظرات آقای خامنه‌ای. توجه کنید که در 4 سال پیش در ایران اتفاق بسیار مهمی افتاد، یعنی دانشگاه‌های ایران برای اولین بار در تاریخ 150 ساله آموزش عالی در واقع همه اون تتمه های استقلالی که داشتن از دست دادن. ما در استقلال دانشگاه ها مسئله تعیین برنامه های درسی رو داریم، به طور کامل وزارت علوم در اختیار خودش گرفته. ما استخدام استاد داریم که در همه دنیا و در خود ایران همیشه تحت نظر خود استادا بوده، به خاطر اینکه مسئله اصلی صلاحیت علمی استادا باشه و نه هیچ چیز دیگه ای. اینا وزارت علوم عملا از دانشگاه ها گرفته. مسئله حتی پذیرش دانشگاه دانشجویان دکترا که در همه دنیا و در ایران همیشه تحت نظر هر دانشکده و هیئت علمی بوده، این را هم حتی از دانشگاه ها گرفته و بعد سیاست های مثل تفکیک سازی جنسیتی رو به دانشگاه تحمیل کرده. یعنی تمام خواست هایی که آقای خامنه ای داشته برای اینکه یک دانشگاه مطیع، یه دانشگاهی که درش چند و چون نباشه، فکر نباشه به اون صورت، دانشگاهی باشه که فقط اون چیزایی رو که حکومت میخواد و در جهت منافع حکومت تولید بکنه و راجع به اونها حرف بزنه، این دانشگاه دست نشانده، دانشگاه پادگانی، دانشگاهی که درش همونجوری که آقای دانشجو میگفت باید درش صدای الله اکبر رو از آن شنیده بشه، سربازان صاحب زمان درش تربیت بشن، استادانش سربازان جنگ نرم باشن. با این دانشگاه در حقیقت 4 سال با حمایت آقای خامنه ای این اتفاقات افتاده و امروز انتخاب یک وزیری که با همه این سیاست ها مخالف بوده در واقع به معنی مخالفت آشکار با سیاست های ولایت فقیه بوده، حتی اگه در حرف این گفته نمی شده. در وزارت آموزش و پرورش هم تا حدودی اینجوری بوده، البته نه با این شدت، ولی به هر حال همین مسائل مطرح بوده. یعنی ما در 4 سال گذشته حکومت تلاش کرده که نهادهای اصلی آموزشی ایران رو به طور کامل در خدمت، به طور ابزاری در خدمت حکومت قرار بده و این نهادها عملا از جوهر وجودشون خالی بشن. یعنی اون چیزی که اندیشه است، اندیشه انتقادی، شک کردن، تحقیق علمی، فکر کردن، از همه اینها تا اونجایی که با اونجاهایی که با خطوط قرمز حکومت برخورد میکنه، همه اینها در واقع محدود بشه و به خصوص علوم انسانی به عنوان اصلی ترین در واقع دشمن تفکر ولایت خواهانه و تفکری که فکر میکنه دانشگاه باید ذوب در ولایت باشه و این تفکر تحقیرآمیزی که میخوان به دانشگاه یا تحمیل میکنن، یعنی تمام اینها رو در واقع تلاش کرده تو این 4 سال همونجوری که خود دانشگاه میگن شخم بزنه دانشگاه رو و حالا انتخاب یه وزیری که با همه این سیاست‌ها مخالف بوده و میخواد فضای دانشگاه رو باز بکنه، آزادی بیان بره به دانشگاه‌ها، دست و پای نیروهای امنیتی و حراست و اینا رو کوتاه بکنه، یعنی میخواد یه استقلال دانشگاه رو تا حدودی بهش برگردونه، میخواد این کار رو بکنه. خب یعنی عملاً در مقابل تمام اون تلاشایی که در 4 سالگیش برای مهار دانشگاه انجام شده نقش بر آب می‌شده. برای همینم به نظر من سوال شما خیلی دقیقه، عملا نه فقط در حوزه علوم انسانی بلکه در حوزه کل سمت‌گیری‌های آموزش عالی ما در 4 سال پیش شاهد یه سیاست‌هایی بودیم که واقعا در واقع ضد دانشگاهی ترین سیاست‌ها در ایران در 150 سال پیش بوده و در سطح دنیا ما فقط در اتحاد شوروی شاید تا حدودی نظیرش رو میتونستیم ببینیم و یا کشورهای مشابه، ولی امروز در ایران این در واقع به طور کامل عملی شده و این سرخوردگی خیلی شدیدی رو در بین دانشجوها، استادا، فضای فرهنگی، در بین روشنفکرها به وجود آورده و وزیر پیشنهادی و خود آقای روحانی در واقع می‌خواستن به جنگ این فضا برن و این فضا رو عوض بکنن و تصمیم امروز مجلس نشون داد که بالاخره بخش مهمی از اصولگرایان، خود آقای خامنه‌ای به طور کامل با چنین سمت‌گیری‌های مخالفن و این یک عرصه واقعی نبرد برای هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد بود. همونجوری که آقای رحمانی هم اشاره کردن، حالا باید دید آقای روحانی با چه تدبیری میتونه در واقع راه حلی پیدا کنه که بدون اینکه خیلی از برنامه‌هاش عقب‌نشینی بکنه، در واقع کسی رو معرفی بکنه که حداقل بخش مهمی از این برنامه‌ها رو بتونن اجرا کنن، وگرنه در واقع آقای روحانی به طور کامل خودش رو از جوونا، از بخش در واقع اندیشمند جامعه، از محققین جامعه جدا میکنه و این یک در واقع شکست بزرگی برای آقای روحانی، چه از نظر اخلاقی چون قول داده این مسائل را، بچه از نظر سیاسی و اجتماعی، برای اینکه یه پایگاه مهمی هستند که تاثیرات خیلی زیادی در جامعه دارن و دست دادن اونا میتونه بسیار برای آینده آقای روحانی زیان بخش باشه.
متشکرم آقای پیوندی. و اما آقای تقی رحمانی، با توجه به اینکه آقای روحانی بارها اعلام کرده بود که نمایندگان مجلس پیام 24 خرداد ماه و رأی قاطع مردم به او رو بشنوند، باز شاهد این هستیم که 3 وزیر ایشون رأی اعتماد نیاوردند. میخواستم از شما بپرسم که مجلس با توجه به این مسئله و عدم رأی اعتماد به این سه وزیر چه پیامی رو میخواست به رئیس جمهوری تازه بده؟
ببینید راست سنتی به آقای روحانی میخواد بگه من حاضرم از راست افراطی تا به اصطلاح فاصله بگیرم، ولی راست سنتی به طور کلی راست راسته و تمایلی به آزادی بیان و توجه به نیاز جوانان نداره. در اینجا آقای روحانی یک قدم اومده جلو، توی شکاف موفق شد. ولی راست سنتی هم به نظر من یه تیسوشی نشان داد، یک کشمکش سیاسی است. به راست افراطی گفت جاهایی که تو نگرانی داری مثل آقای نجفی و آقای مثلا میلی منفرد بحث وزارت ورزش، من این چراغ سبز با آقای روحانی نمیدم. پس در حقیقت شما در یک مواجهه قرار گرفتی که هنوز نتیجه بازی مشخص نیست، ولی کشمکش ادامه داره. اینجا این پیام با آقای روحانی داده شده. آقای روحانی هم میدان مانور بسیار وسیع داره، وسیعی داره و همچنین چون روشن دیپلمات هم هست و سیاست مدار هم هست، الان آقای روحانی باید بازی از طریق گذاشتن معاونینی قدرتمند و سازمانده به عنوان وکلای موقت تا دوباره وزیر معرفی کنه، بعد باید یک موج حمایتی از وزرای اصلاح طلب مفید جوانگرا و اصلاح طلبگر فضای باز در دانشگاه. شما سخنان آقای میلی منفرد از تمام سخنها سخنان وزرا قوی تر بود رفتار آقای نجفی هم بسیار قوی بوده. خب ما شناختی که ما با آقای نجفی داریم و رفتارش با نهادها، به این خاطر باید آقای روحانی بگوید اگر اینا رد شده بازم من کسانی معرفی خواهم کرد که همین سیاست رو پیش بگیرن اگر چند بارم از مجلس رد میشه. یعنی در این حال ضمنی که دستش رو به طرف مجلس دراز میکنه، دیگه مجلس نباید هر چی که خواست در کاسه آقای روحانی بذاره. ببینید مسئله نفت یک مسئله مشترکه، بحث منافع در نفت چیزه که خلاصه آقای زنگنه رو راست افراطی قبول نداشت و راست سنتی بهش تن داد. آقای عسکرلادی مسلمان گفت من حاضرم برم معاون آقای زنگنه بشم. بعد در مسئله آقای ظریف هم بحث همین، آقای ظریف میره به سیاست خارجی حل کنه بحرانی که جمهوری اسلامی دارد. در ازای این باید راست سنتی هم امتیازاتی بدهد و این امتیازها در زمینه فرهنگ و آزادی مطبوعات، البته وزارت ارشاد سیاست آقای جنتی و قبول وزارت اطلاعات هم مهمه. ولی یه نکته باید راست سنتی توجه بکنه، فضای جامعه ایران بسیار باز شدنه. اگه ایشان بخواهن وزرا رو یا آموزش پرورش یا به سلام عرف دانشگاه رو ناامن کنن، به سلام عرف اجازه ندهن، جامعه که ملتهب میشه این ناهماهنگی در کابینه روحانی زیاد میشه. وزارت اطلاعات آقای روحانی نمیتواند من این وزارت اطلاعات آقای احمدی نژاد باشه. وزارت و در این حال معلمان نمیتوانند مثل دوره احمدی نژاد باشن. آقای نجفی محبوب ترین وزیر کابینه بود و این واقعیت است که مجلس با این رأیش در حقیقت در انتخابات بعد معلمان علیه خودش خواهد و معلمان نفوذ زیادی دارن در بخشی از رنگ دهندگان ایران و خودشان یک لشکر بزرگی هست. بعد مجموعه اینا میخوام بگم هنوز بازی تمام نشده. این بستگی به بازی آقای روحانی، بازی حساب شده آقای روحانی، حمایت جامعه مدنی شیعه ایران از ایشان و همچنین و ایشان باید اعلام کنه من هر وزیری که دارم این برنامه باید اجرا بشه. برنامه آقای روحانی اهمیت دادن به نهادهای مدنی و سنفی در درون وزارتخانه های تابع است، فضای باستر دادن شأنیت به دانشگاه، یعنی خود به خود این باید اتفاق بیفته. به نظر من راست سنتی بازی پیچیده ای کرد و این بازی پیچیده سنتی میشه و راست سنتی بازم عقبتر برد، ضمنی که راست سنتی سعی کرد راست افراطی از دست نده، ولی رابطهشون الان تقریبا میشه گفت در مجلس شکست خورده. میشه گفت آقای روحانی نتیجه بازی رو واگذار نکرده، ولی به نظر من یک ضربه خورده. این ضربه باز رو به هوشیار بیاره در معرفی وزیر، حتی به نظر من یک وزیر زن این بار، حتی یک وزیر اهل سنت به مجلس بگوید خلاصه ما با یک شعار مشخص این رأی آوردیم. اگر من میخواستم به اصطلاح این رأی اگر من آوردم به خاطر این شعارهام بوده، وگرنه مثل آقای جلیلی و حتی مثل آقای قاضی.
آقای رحمانی سپاسگزاریم، میدونیم مشکل زمان همیشه تو رادیو وجود داره. سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید، شما آقای تقی رحمانی از پاریس و همینطور سعید پیوندی، دوست و کارشناس مسائل آموزش، استاد دانشگاه و جامعه شناس. از هر دوی شما سپاسگزاریم تا گفتگوهای آینده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب دوستان، در اینجا مهمتر از همه نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا چیست؟ با هم به تعدادی از پیام‌های شما گوش می‌کنیم.
خواستم بگم خدا به فریادی آقای روحانی برسه، با این وزیراش و با این سختگیری که نماینده های مجلس دارن در مورد وزیراش میکنن، و خدا به فریاد ما ملت ایران برسه. ما واقعا توی چند روز فهمیدیم که مجلس چه فضایی داره، امیدواریم که بهتر بشه، اما واقعا نگرانی.
چادر تأسف بخورم برای آقای نجفی به خاطر اینکه برای رسیدن به پست وزارت چیزی رو گفتن که حرف دلشون نبود، واقعیت نبود. ایشون مواضع اصلاح طلبانه دارن و سر مواضعشون هستن، منتها خیلی دوست داشتن که به پست وزارت برسن، اما با رأی اعتماد نگرفتن از مجلس متاسفانه هم پیش اصلاح طلبان خراب شدن، هم در واقع خودشون به نوعی فکر میکنن الان از گفته های خودشون در مجلس هم پشیمون شدن.
به نظر من این جوان ها رو انتخاب کنن اصلا خوب نیست. همین پیره برد ها بهتره، استرشون گذشته، یه چیزی میفهمن از دنیا، بعد همین ها بهتره به نظر من. دیگه هم نمیخوام بشنم که میگن اونایی که سنی ازشون گذشته اصلا خوب نیستن، خیلی هم میفهمن.
با این مجلس و با این شرایط من واقعا ناامید شدم از اینکه دولت آقای روحانی رأی دادم و خیلی هم تلاش کردم که اعضای خانواده‌ام به ایشون رأی بدن. فکر کنم اعضای مجلس اگر یکی از کاندیدای وزرا اگر دم در ستاد آقای موسوی هم رد شده باشن بهشون میگن فتنه‌گر. من نمیدونم این فتنه و فتنه‌گر تا کجا میخواد ادامه داشته باشه، ولی خب نمایندگان سرسپرده مجلس به مقام عظمای ولایت انگار یادشون رفته که کیا اونها رو به مجلس با رأیشون بردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و یا شماره تلفن ما در واشنگتن، شماره تلفن پیامگیر ما 201-202-828-7220 که شماره مستقیماً به پیامگیر ما در پراگ وصل میکنه. دوستان، همانطور که در خبرها شنیدید، بیروت امروز شاهد یک انفجار بود. همکارم ایلیا جزائری که در لبنانه در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا سلام، آخرین خبرها چیست؟
جان سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آخرین خبرها تعداد کشته ها، آخرین تعدادی که خبرگزاری دولتی اعلام کرد 14 کشته و حدود 200 زخمی هست، اما بعضی دیگر از منابع خبری به نقل از مقام های امنیتی از 20 کشته صحبت میکنن. این انفجار در منطقه اتفاق افتاده که کاملا تحت کنترل حزب الله لبنان هست و به هر حال وضعیت امنیتی در منطقه حکم فرما هست و به طور کامل منطقه توسط نیروهای امنیتی و همچنین نیروهای حزب الله لبنان محاصره شده. تعداد زیادی از ساختمان‌های اطراف محل انفجار آسیب دیدن و 3 تا از ساختمان‌ها به طور کامل آتش گرفتند. 20 ساختمان هم مملوک به زخمی‌های این حادثه.
ایلیا، در مصر هم مثل این که وضع رو به وخامت گذاشته، درسته؟
در مصر وضعیت وخیم هست به خاطر اینکه بعد از صحبت‌های که مقام‌های آمریکایی کردن در مورد محکومیت اون چه که در مصر پیش اومده، وزارت کشور مصر بیانیه داد و گفت به نیروهای مسلح و همچنین نیروهای امنیتی این اختیار رو داده که چنانچه مخالفان اقدام به حمله به مراکز دولتی یا مراکز نظامی بکنن، میتونن از اسلحه و ذخیره جنگی، از مهمات جنگی استفاده کنن و به سمت تظاهر کنندگان و معترضان شلیک کنند. این وضعیت بحران مصر رو تشدید کرده و حتی اخوان مسلمین گفته اگر به اونها با تیر جنگی شلیک بشه دیگه تظاهراتشون ممکنه از حالت مسالمت آمیز خارج بشه. تعدادی از هواداران مرسی، صدها نفر از هواداران محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر در مسجدی به نام مسجد الایمان الان تجمع کردن. این مسجد در قاهره هست، در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفته. 200 جنازه، اینطور که گفته میشه بیش از 200 جنازه در این مسجد هست وجود داره. بسیاری از این جنازه ها سوختن که این جنازه ها گویا در آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت مصر شمرده نشدن. آخرین آماری که وزارت بهداشت مصر ساعتی پیش اعلام کرد حاکی از 638 کشته است.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. در اینجا به گفتگوی همکارم آزاده اسدی در مورد وضعیت بحرانی مصر با حسین علیزاده دیپلمات پیشین سفارت ایران در مصر گوش میکنیم. این گفتگو رو ساعتی پیش آزاده اسدی انجام داده، با هم میشنویم.
شرایط کنونی مصر شرایطی است که جامعه به شدت دو قطبی شده، دقیقا مشابه زمانی که دو قطبی شده بود در هنگامی که نظامیانی مثل آقای حسنی مبارک در قدرت بودند و نیروهای اپوزیسیون در برابرشون قرار گرفته بودند. الان همون شرایط دو قطبی مجددا تکرار شده، با شرایط مشابه دوباره نظامی ها در قدرت هستند، اگر نگیم عامه مردم، دست کم بخشی از جامعه که طرفداران اخوان المسلمین هستند در برابرشون قرار گرفته. و این وضعیت دو قطبی چنانچه به نفع یکی از طرفین تمام نشه و دو طرف بخوان استکاک ایجاد بکنن، چه بسا در نهایت منتهی به جنگ داخلی مشابه آن وضعیتی که ما در سوریه بشود. فکر میکنم منطقه رو به شدت مورد تنش قرار خواهد داد، روابطش با اسرائیل مسئله دار میشه و احتمال این داره که اساسا یک آتشی به سرتاسر خاورمیانه بیفته.
شما آقای علیزاده اشاره کردید به مشابه بودن شرایط فعلی به زمان حسنی مبارک و اوضاع نابسامان اون دوره، اما به هر حال اون دوره منتهی شد به چیزی که به هر حال به اون بهار عربی گفته میشه و تغییر و تحولی که در مصر دست کم ما برای یک سال شاهدش بودیم. با توجه به چنین شرایطی شما فکر میکنید چه اتفاقی بیفته؟
پیش بینیش کمی دشوار هست. دست کم ایالات متحده رئیس جمهورش موضع‌گیری شدیدی کرده، اتحادیه اروپا همچنین، حتی از ایران هم مثلا میبینیم که مواضع بسیار شدیدی گرفتن. از این بالاتر من قطر رو مثال بزنم که یکی از طرفداران پروپاگورس عزل محمد مرسی بوده و بلافاصله پس از عزل او پیام تبریک فرستاد. الان قطر هم این شرایط و این کشتار رو توبیخ کرده، تقبیح کرده
به نیابت از اتحادیه عرب.
بله، و بنابر این احتمال وجود داره که اگر فشارها سنگین بشه بر دولت کودتایی نظامیگران پا پس بکشن، همونطور که آقای حسنی مبارک مجبور شد پا پس بکشه. مصر کشوری هستش که با اتکا به کمک‌های میلیاردی آمریکا و با توجه به درآمدهای سنگینی از طریق توریسم و گردشگری کشور میچرخیده و همه اینها در شرایط فلج بودن واقع شده. پس بنابراین میشه احتمال داد که شرایط دو قطبی این گونه که امروز داریم صحبت میکنیم به این حالت پایدار باقی نمانه.
اخوان المسلمین گفته همچنان بر سر موضع هست و از هوادارانش هم خواسته که به تظاهرات ادامه بدن. در صورتی که موضع گیری اخوان المسلمین همین باشه و در هیچ شرایطی از موضع خودش کنار نکشه، چه شرایطی رو میشه در نظر گرفت؟
به گمان من مصر در شرایط آزمون بسیار سختی قرار گرفته که آیا جریان اسلامگرایانی که نماد اونها اخوان المسلمین هستن به طرف رادیکالیزه شدن خواهد رفت یا نه. منهای اینکه در مصر چه میگذره و نتیجه به کجا منتهی خواهد شد، بایستی شاهد این باشیم که این عقلانیت در اسلامگرایان مصر به ویژه اخوانی ها وجود داره که فرمان مقاتله و جنگ و خونریزی ندهند، بلکه فقط در موضع مظلومیت واقع بشن، خسارت جانی و مالی بدهند. و بر این مبنا اگر همین مسیر رو برن طبیعتا نظر جامعه جهانی و مردم خودشون رو خودشون معطوف خواهند کرد و چه بسا ورق به نفع اینها برگرده.
صدای حسین علیزاده دیپلمات پیشین سفارت ایران در مصر رو میشنیدید در گفتگو با همکارم آزاده اسدی. به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان فراموش نکنید اگر تا مجله بامدادی ما صبحانه با خبر رأس هر ساعت 3 دقیقه خبر خواهید چنید، ولی وبسایت ما و همینطور صفحه فیسبوک ما در اختیار شماست و خبرها در وبسایت و همینطور در صفحه فیسبوک بروز میشن و میتونید آخرین خبرها رو داشته باشید. از همه همکارانم که در برنامه های گذشته منو یاری دادن و مجله نیمه شب آزاده اسدی، وحید پوراستاد دبیر و تهیه کننده، حسین قویمی و همینطور امیر در اتاق فرمان سپاسگزارم. بدرود ژان